خواهند شد. وی همچنین درباره اعمال دوباره محدودیت‌ها گفت، افزایش میزان ابتلا به کرونا در استان تهران سبب شد تا محدودیت‌های یک هفته‌ای در نظر گرفته شود و پس از یک هفته هر گونه اعمال محدودیت دوباره با نظر وزارت بهداشت و هماهنگی با ستاد ملی کرونا اعلام و اجرا خواهد شد. تولید داروی مؤثر در درمان کرونا از هفته آینده آغاز می شود. وزیر بهداشت گفت هفته آینده تولید ملی داروی رمدسیویر آغاز می شود و کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت. دکتر نمکی در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود کووید 19 داروی مشخصی ندارد، اما فاوی پراویر و رمدسیویر از جمله داروهایی است که تجویز می شده، به ویژه داروی رمدسیویر که در اروپا و امریکا تأکیداتی در اثر بخشی آن بوده است. وزیر بهداشت افزود در زمینه تهیه داروی رمدسیویر مردم با یک سری شیاد در قاچاق آن و فرآورده‌های جعلی آن روبرو بودند. دیروز این دارو به اندازه کافی تولید شد. دکتر نمکی گفت در استان‌های کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان وضع در حد کنترل شده است و بیماران بستری کم و مرگ و میر نیز در حال کاهش است، اما در استان‌های مازندران، خراسان رضوی، تهران و البرز جای نگرانی داریم. وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد با اعمال محدودیت و رعایت مردم تا دو هفته آینده شرایط شیوع کرونا بهتر شود. از ماسک‌های سوپاپ‌دار استفاده نکنید. فوق تخصص بیماری‌های عفونی گفت این ماسک‌ها که به N95 معروف است نباید استفاده شوند، زیرا بیشترشان استاندارد نیستند و هوا را بیرون می‌دهند. بنابراین اگر فرد کرونایی آن را به صورتش بزند، با نفس خود ویروس کرونا را منتشر می‌کند. خانم دکتر مهرز درباره انتقال کرونا ویروس از طریق هوا هم گفت به طور کلی در محیط‌های سربسته ویروس می‌تواند ماندگار شود و اگر به مدت طولانی حتی با ماسک در محیط سربسته باشیم، امکان ابتلا وجود دارد. به گفته دکتر مهرز در محیط‌های باز هم اگر افراد خیلی به یکدیگر نزدیک باشند و از ماسک استفاده نکنند، ویروس کرونا می‌تواند منتقل شود. این متخصص بیماری‌های عفونی توصیه کرد مردم از شستن مکرر دست‌ها و حفظ فاصله از هم غافل نشوند و در محیط‌های بسته پنجره‌ها را باز نگه دارند و کولر روشن کنند. شاخص کل بورس امروز با 3211 واحد کاهش به رقم 1,841,696 واحد رسید. خانم مصطفی، کارشناس بورس و اوراق بهادار.
ارزش کل معاملات امروز به رقم بیش از 231800 میلیارد ریال رسید. 13899 میلیون انواع اوراق بهادار طی 2,575,966 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شاخص کل هموزن با افزایش 337 واحدی به رقم 481198 واحد رسید. شاخص قیمت هم 847 واحد کاهش داشت و روی رقم 486211 واحد نشست. در بازار اول کاهش شاخص 14019 واحد بود که رقم شاخص رو به 1,394,167 واحد رساند و شاخص بازار دوم با 40582 واحد افزایش به رقم 3,528,453 واحد بالغ گردید.
و مدیر جاده کشاورزی شهرستان ری گفت از ابتدای امسال تا کنون 7 هکتار گلخانه در این شهرستان احداث شده است. آقای برادری افسود احداث گلخانه در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 3.5 برابر افزایش یافته است. وی همچنین گفت امسال احداث گلخانه های شهرستان ری به طور کامل با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است. ممنون از همراهیتان. عصرتان بخیر.
صدای شهر. به نام خدا. سلام، بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. به مدت 5 دقیقه از استودیو صدای شهر در خدمت شما هستیم.
ترافیک.
اما در این لحظه سری میزنیم به معابر پرترافیک شهرمون تهران. در بزرگراه شهید قاسم سلیمانی مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان شهید کابلی شاهد ترافیک سنگین هستیم. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا بولوار بریانک و در نهایت در بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر شمال به جنوب از میدان فتح تا خیابان قزوین هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. اما شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان استدیو صدای شهر، ما امروز بعد از ظهر با این موضوع در خدمت شما هستیم. به نظر شما کاهش 10% تصادفات رانندگی در 2 سال گذشته در تهران چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ رفع نقاط حادثه خیز یا بالا رفتن فرهنگ ترافیک در تهران؟ شما یا نقاط حادثه خیزی در تهران میشناسید؟ نظرتون راجع به این سوالی که مطرح کردم چیه؟ علت کاهش 10% تصادفات. 88-82-301 پل ارتباطی میان ما و شماست، منتظر تماسای شما هستیم. گزارش همکارم آقای اسماعیلی رو بشنوید.
وقتتون بخیر باشه شنوندای محترم استدیو صدای شهر رادیو تهران. طی 2 سال اخیر و آماری که اعلام کردن میگن حدوداً 10% ما کاهش در تصادفات رانندگی داشتیم، که حالا این 10% کاهش که خبر خوبی هم هست، و میخوام از شهروندان و رانندگان سوال کنیم که به نظرشون چی باعث شده که این 10% کاهش ما داشته باشیم. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام من علی، خیلی ممنون. قربان
شما. مثل من ماسک زدی؟
بله بله.
اگه امکانه خود بلندتر هم صحبت بکنید، نظر شما چیه؟ چه علتای باعث شده که ما این 10% کاهش
والا خب میشه یه سری از این رفع ایرادایی که داشتن سر تقاطعها و اینا رو رفع کردن و اینا،
اصلاح هندسی
بله به مصطلح
دیگه
والا الان چیزی دیگه به خاطرم
فرهنگ نقش نداشته.
خب بله اونم یه مقدار هست، بله میتونه نقش داشته باشه، بله اونم
یه موردی هم ادعی میگن که به خاطر اینکه ترددهای مردم شاید محدود شده، نظرتون چیه؟
یه سری هم هست بله، به خاطر ترددهای مردم یه مقدار ترافیک چون اضافه شده
اجرا میشه
بله، به خاطر اون یه مقدار تصادفات کمتر شده.
چون نقاط حادثه خیز رو در تصادفات چند درصد سهمش رو میدونید و اونا رو میشناسین کجای شهره؟
والا یه چند جایی که میشناسم، یکی همین تقاطع میدون توحیده، یه مقدار تداخل داره از ستاخان که به سمت چمران میپیچن، یه سری هم از نصرت به سمت ستاخان میخوام، اینا تداخل داره، اینا یه مقدار باعث میشه.
تداخل چیا؟
تداخل ماشینایی که از اونور میان،
تداخل خودرو با موتورسیکلت خودرو با آبر
سر این تقاطع.
آبرا چی؟
آبرا هم هستن، منتها اگه بتونن یه مقدار موتوری ها هم وضعیتشون رو بهتر کنن خیلی بهتر میشه.
آقا یه درخواستی بکنید که قابل اجرایی باشه، یه درخواست معمول نپرسید، مگه میشه موتوری ها رو ملزم کرد به رعایت قانون؟
والا یه زمان خیلی اینو رعایت میکرد، خود راهنمایی خیلی سختگیری میکرد، خط ویژان نمی اومدن، منتها الان یه مقدار شل گرفتن دیگه، باز دوباره موتوری از هر ورود ممنوع، تقاطع و اینا رو
بیشترین تلفات و خسارات راهنمایی رانندگی در حوزه شهری یه طرف قضیه راکبان موتورسیکلت هستن. درود بر شما.
من شما خیلی ممنون.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من وقتی استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوق بوق بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر صدای شماست.
88-82-301
صدای زندگی.
شنوندگان عزیز، نظر شما در این رابطه چیه؟ به نظرتون کاهش 10% آمار تصادفات رانندگی در 2 سال گذشته در تهران چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ بعضی از همراهانی که آقای اسماعیلی باهاشون گزارش رو گرفته بود، نظرشون این بود که نقاط حادثه خیز حذف شدن و این عاملش بوده. 88-82-301 پل ارتباطی ما با شماست، منتظر.
صد ثانیه با کتاب.
دریس دوستی داشت که اغلب با او در اتاقک برج پشت میز چوبی می نشست و با هم خوش می گذراندند. روزی که طوفان شن می وزید، دوست دریس آمده بود تا به او سری بزند. او با خود ردایی داشت، نوعی شنل بادگیر که او را مانند جان پناه در بر گرفته بود. وقتی هر دو مشغول گپ و گفتگو بودند، باد شدیدی ردا را به هوا و به دور دورها برد. دوست دریس از ناراحتی عشق از چشمانش سرازیر شد. او شروع به ناله و زاری کرد. این چه بدبختی بود که خدا بر سر من نازل کرد. ردای زیبای من از دست رفت. آه چه بدبختی بزرگی. آنچه شنیدید گزیدیست از کتاب شوخی های دریس. این کتاب حکایت هایی است از شخصیتی به نام دریس. دریس ابن محمد در آفریقای شمالی و کشور الجزایر شخصیتی همانند نصرالدین در ترکیه و ایران و اویلن اشپیگل در آلمان است. او قهرمان ادبی و ملی است که با ذکاوت و شوخ طبعی خود جامعه را نقد می کند. این مجموعه 18 حکایت طنز از او را در بر دارد. کتاب شوخی های دریس با ترجمه پریسا برازنده را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 62-19 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
از پخش شبکه رادیویی تهران همچنان با شماییم. دعوت میکنم شنونده راز هزارها باشید.
مانیز روزگاری لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده، در برنامه گذشته راز هزارها به پایان سلسله پیشدادیان رسیدیم و آغاز داستان چگونگی بر تخت نشستن کیقوباد نخستین پادشاه کیانی رو برای شما گفتم و اینکه رستم برای یافتن کسی که نشانه های پادشاهی کیانیان رو داره به راه میفته و سرانجام به قباد میرسه و اینک ادامه ماجرا. رستم و قباد و همراهان به سرزمین ایران که میرسن، پیش از این که به محل استقرار زال و بزرگان دیگه برن، در مرغزاری رستم بر قباد جامه‌های خسروانی میپوشانه و شب هنگام او رو به لشکرگاه ایران میرسانه. زال و بزرگان ایران به استقبال قباد و همراهانش میرن و هفته ای رو به شادی و سور و سرور برگزار میکنن و روز هشتم قباد رو بر تخت می نشانن و تاج شاهی رو بر سرش می گذارن و بر او گوهرفشانی می کنن و بزرگان و محتشمان به او تبریک می گن. در اینجا دیگه باید مراسم جشن و پایکوبی رو به پایان برسانن و به میدان جنگ افراسیاب تورانی برن. در این میان رستم که میخواد گوشمالی به افراسیاب بده، چون تا به حال او رو ندیده، از پدرش زال نشانی های افراسیاب رو میپرسه. زال میگه افراسیاب زره و خفتان سیاه دربر و کلاه آهنین زرندود بر سر داره، ساعد بند و ساق بند آهنین داره و مبارزی سخت هوشیار و حیله‌گره و در میدان جنگ به یک جا آرام و قرار نداره و دائم در حرکته. در نبرد با او باید بسیار هوشیار باشی و خودت رو از گزند او حفظ کنی. رستم از خداوند یاری میخواد و اسب تندرو و سخت سم و قوی بنیه خودش رخش رو به میدان میدوانه و یک راست به سوی افراسیاب میتازه. افراسیاب با دیدن رستم از اطرافیان میپرسه که این نوجوان کیست که چون دیو از بند رها شده و دیوانوار به سوی ما میآید؟ به او پاسخ میدن که این نو پهلوان پسر زاله که با گرز سام به میدان تاخته. همونطور که براتون گفتم سام پدر زال بوده و گرز بسیار سهمگینی داشته که این گرز به رستم میرسه. افراسیاب به سمت رستم میره و با او نبردش رو آغاز میکنه. رستم گرز سام رو که بر شانه تکیه داده بود به پیش زین فرو میکنه و دستش رو دراز میکنه. کمربند افراسیاب رو میگیره و او رو از زین جدا میکنه تا به لشکرگاه ایران ببره. از نیروی دست رستم و کوشش و تلاش افراسیاب، کمربند افراسیاب که در دست رستم بود پاره میشه و افراسیاب به زیر دست و پای اسپان میفته. سواران افراسیاب بیدرنگ رستم رو محاصره میکنن و افراسیاب رو به کناری میکشن و بر اسبی مینشونن و از میدان به در میبرن. در گرماگرم نجات دادن افراسیاب و درگیر شدن رستم با سربازان افراسیاب، رستم دست چپ رو دراز میکنه و تاج رو از سر افراسیاب بر میداره. در این هنگام پهلوان جوان در حالی که کمربند افراسیاب رو در یک دست و تاج او رو در دست دیگه داره به لشکرگاه ایران بر میگرده. به دنبال فرار افراسیاب، سپاهیان ایران هم بر سپاهیان توران حمله می کنن، جمع زیادی از اونها رو از پا در می آرن و گروهی هم سلاح و مهماتشون رو رها می کنن و تا رود جیهون عقب می نشینن. افراسیاب هم سرشکسته و زرد روی پیش پدرش پشنگ می ره و از دلیری رستم و جسارت او سخن می گه و به پدر گوش زد می کنه که جز آشتی جویی و تسلیم در برابر ایرانیان چاره دیگری ندارن، چون به راستی از رستم و دلاور مردی های او ترسیده بود. پشنگ هم به دنبال این سخنان دلسرد کننده افراسیاب و با ملاحظه کشته شدن شمار زیادی از سپاهیان و تعدادی از سردارانش تصمیم به برقراری صلح می گیره. برای همین کار هم نامه ای به کیقوباد پادشاه ایران زمین می نویسه و با او از در آشتی در میاد. کیقوباد هم این درخواست پشنگ رو می پذیره. اما در این میان رستم با این تصمیم شاه موافق نیست و به کیقوباد می گه آشتی خواهی پشنگ و افراسیاب نیرنگی بیش نیست و اونها در این کار حسن نیت ندارن و در واقع از بیم منه که تن به آشتی و صلح دادن و اگه فرصتی پیدا کنن دوباره بر کشور ما خواهند تاخت. اما کیقوباد نتایج زیانبار جنگ و خونریزی رو به رستم یادآور میشه و رستم نیز در نهایت گفتار خردمندانه او رو میپذیره. به دنبال پذیرش کیقوباد و راضی شدن رستم برای صلح با تورانیان، کیقوباد هم پیمان تازه‌ای می‌نویسه. در این پیمان پادشاه ایران یادآور میشه که تورانیان باید از رود جیهون به آن سوی مرز برن و مرزهای تعیین شده در زمان منوچهر رو محترم بشمرن. کیقوباد از رستم و زال هم قدردانی و سپاس فراوانی می‌کنه و اونها رو به سیستان می‌فرسته. پادشاه پس از انجام این کارها به سوی استخر پارس حرکت میکنه و پس از استقرار در پایتخت به گردش در مملکت میپردازه و سراسر ملک ایران زمین رو در 10 سال طی میکنه و رعایا و مردمان رو مورد عنایت و نوازش قرار میده تا اینکه مرگ رو نزدیک و عمر رو روبه پایان میبینه. پس از 4 پسرش کیکاووس، کیپشین، کیآرش و کیآرمین کیکاووس رو صدا میزنه و به عنوان جانشین خودش برمیگزینه. فرزند رو اندرز میده که پس از مرگ پدر و تکیه بر تخت پادشاهی به داد و انصاف بر مردم حکومت کنه و زیر دستان رو آزار نده. آنگاه دل از تخت و تاج شاهی برمیداره و به سرای جاودان رخت برمیبنده. به این ترتیب نوبت به پادشاهی کیکاووس میرسه. کیکاووس در میان پادشاهان سلسله اسطوره‌ای کیانیان نامدارترین اونهاست. بنابر باورهای ایرانیان کهن، کیکاووس بر سر کوه البرز 7 کاخ می‌سازه. یکی از زر، 2 تا از سیم یعنی نقره، 2 از پولاد و 2 از آبگینه. کیکاووس در آغاز بیمرگ آفریده شده بود و دیوان برای اینکه مرگ رو بر او چیره کنن، دیو خشم رو به یاری میگیرن و او رو فریب میدن. کیکاووس فریب دیوان رو میخوره و مغرور و خودستای میشه تا جایی که با وجود اندرزهای زال و رستم هوای رفتن به آسمان در دلش زنده میشه. کیکاووس برای رسیدن به این هدف دستور میده که گردونه ای بسازند و این گردونه رو بر پای عقاب هایی میبنده و آهنگ پرواز به آسمان رو میکنه و تا مرز نور و تاریکی پیش میره و از همراهان جدا میمونه، اما همچنان دست از لجاجت و غرور بر نمیداره. در این هنگام سپاهیانش هم از جایگاه بلند آسمان به زمین پرتاب میشن و فرشته مرگ میخواد که کیکاووس رو از این دنیا ببره، اما روان کیخسرو که هنوز به دنیای مادی نیامده بود در میرسه و به فرشته مرگ میگه کیکاووس رو نکش، چرا که از او سیاوش و از سیاوش من کیخسرو به وجود خواهم آمد. به این ترتیب کیکاووس از مرگ رهایی پیدا میکنه. پس از اینکه کیکاووس فریب دیوان رو میخوره، با وجود مخالفت‌های پهلوانان و بزرگان به ویژه زال و رستم، به آهنگ فتح مازندران به این سرزمین میره و بر شاه مازندران حمله میکنه. شاه مازندران از دیو سپید کمک میخواد و دیو سپید هم جادو میکنه و چشمان کیکاووس و همراهانش رو نابینا میکنه و به دنبال این اتفاق لشکر ایران پریشان و پراکنده میشه. کیکاووس در این هنگام به یاد پندهای زال و بزرگان ایران میفته و به زال و رستم پیغام میفرسته که او رو یاری کنه. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
Thank you. لکی دو لکی دو لکی لکی دو
نیوشابه لکی دو قند کمتر حاوی کلسیم محصولی از کاله
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو
صابون تکراری اشتها نداری خسته یا بی انرژی میدونی چاره کار تو چی چیه بیسکویت جوبین گرجی کرب و عسل و خامه و پنیر رو بزن روش بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش
جوبین یک غذای کامل
الکتریکی های سراسر کشور شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید ارسال رایگان به سراسر کشور با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس نور خوب زندگی
کرکره بالا میره با اشاره تعویض روغنی بازه بازه اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره این دوستمون ولی مسکه جدیده
بزن رو کابوت تعویض تو سسود بزن رو کابوت تعویض تو سسود
اسپیدی محصولی از شرکت نفت سپاهان
با شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه محل برگزاری قرعه کشی مشهد سالن همایش های هتل تبرک از خریداری تا سهامداری با تبرک
ساعت 17 از پخش شبکه رادیویی تهران با شما ایم ضمن عصر بخیر دعوت میکنم به خصوص از کنکوری های عزیز شنونده تیک تاک باشید.
عقربه های زندگی توقف نداره. جوان باید به موقع راهش رو انتخاب کنه. زمان، زندگی، انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم تا آخرش پا به پای شما میاییم. حواست